خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسگری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. فرد شماره 2 القاعده در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در یمن کشته شد. سناتور باب کورکر نسبت به گزارش‌ها در مورد اعطای امتیازات به ایران هشدار داد. جب بوش نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در یمن احتمالاً ناصر الوحیشی فرد شماره 2 القاعده و رهبر این گروه در شبه جزیره عربستان کشته شده. شبکه CNN به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده که این حمله روز جمعه و احتمالاً در منطقه حضرموت انجام شده است. برخی از هواداران القاعده نیز با درج پیام‌هایی در توییتر مرگ الوحیشی را تایید کرده و نوشتند یکی از فرماندهان نظامی گروه جانشین او شده است. مقام های رسمی آمریکا هنوز این خبر را تایید نکردند. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به گزارش‌ها در مورد اعطای امتیازات فراوان به ایران در مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. سناتور کورکر در نامه‌ای به باراک اوباما نوشته گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه هیئت آمریکایی ممکن است حتی توافقی بدتر را رقم بزنند زنگ خطر را برای او به صدا درآورده. آقای کورکر با این حال گفته که از صحت این گزارش‌ها اطمینان ندارد و امیدوار است که نادرست باشند. باب کورکر از طراحان مصوبه‌ای است که به کنگره آمریکا اجازه می‌دهد با نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران نظر خود را در مورد توافق احتمالی بازگو کنند. جب بوش فرماندار سابق ایالت فلوریدا و برادر جورج دبلیو بوش روز دوشنبه نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما اعلام کرد. سخنرانی جب بوش برای اعلان نامزدیش در دانشگاهی در شهر میامی مرکز ایالت فلوریدا برگزار می‌شد که وی زمانی فرماندار این ایالت بود. جب بوش در سخنرانیش از سیاست‌های باراک اوباما انتقاد کرد و گفت آماده است تا رهبری ایالات متحده را به دست بگیرد. 45مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است آبان ماه آینده برگزار شود. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته نشست ژنو را برای حل بحران یمن افتتاح کرد. در این نشست که مذاکرات مشورتی اولیه نام گرفته، طرف‌های درگیر در بحران یمن حضور دارند، اما نمایندگان طرف‌ها گفتند حاضر به گفتگو در اتاقی مشترک نیستند. هیئتی از نمایندگان حوثی‌ها و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن نیز با تأخیر روز دوشنبه از جیبوتی رهسپار ژنو شدند. دبیرکل سازمان ملل در این نشست خواستار آتش‌بسی دو هفته‌ای در یمن شد. نیروهای کرد میگویند شهر استراتژیک تل ابیض در شمال شرقی سوریه را با پشتیبانی هوایی آمریکا به محاصره خود درآوردند. تل ابیض در مرز مشترک سوریه و ترکیه واقع شده و نیروهای داعش از آن به عنوان گذرگاهی برای ورود به رقه مرکز این گروه استفاده می‌کنند. نیروهای کرد گفتند جاده اصلی بین رقه و تل ابیض در کنترل آنهاست و در حالی که حدود 150 شبه نظامی داعش هنوز در تل ابیض می‌جنگند، این شهر به محاصره کامل کردها درآمده. همزمان هزاران تن از ساکنان مناطق درگیری به سوی منطقه مرزی ترکیه هجوم بردند. و در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. همچنین میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشین و اونجا درباره مطالب نظر بدین و با دیگر مخاطبان تبادل نظر کنین. نام کاربری ما در فیسبوک هم radio.farda است. تا بخش بعدی خبرها، بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اخبار مربوط به واردات کارگر از چین اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام کاهش قیمت سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی گفت کشاورزان خوزستانی برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به فروش ماشین، تراکتور، زمین‌های کشاورزی و خانه خود شده‌اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس پاپیزاده بالنگان افزود دولت اقدامی برای خرید تضمینی این دسته محصولات کشاورزی نکرده و محصولات کشاورزان روی زمین باقی مانده است. سریا عزیز پناه، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، به خبرگزاری ایسنا گفت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر از نظارت‌های رسمی خارج هستند و وجود این کارگاه‌ها بستر مناسبی برای حضور کودکان و کار آنها فراهم کرده است. او افزود باید در نظر داشت که همین مکان‌ها محل مناسبی برای رشد آسیب‌های متعدد اجتماعی پیش روی کودکان به شمار می‌روند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که تجمع‌های کارگران پیمانی سیمان سپاهان در مهر سال گذشته خودجوش اعلام شد. هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در گزارشی به دادگاه عمومی شهرستان مبارکه نوشت که تجمع‌های این کارگران پیمانی بر اثر فشار مشکلات معیشتی و همچنین احساس تبعیضی که بین خود و کارکنان رسمی شرکت سیمان سپاهان داشته‌اند انجام گرفت. این گزارش در ارتباط با شکایت مدیرعامل سیمان سپاهان از نمایندگان کارگران پیمانی این واحد تولیدی تهیه شده است. مدیرعامل سیمان سپاهان خواستار محاکمه 6 تن از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه برای دریافت غرامت اعتصاب کارگران در مهر ماه سال گذشته شده بود. سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خبر داد که بر اساس یک دستورالعمل جدید مدت قرارداد کارگران در کارگاه‌های با ماهیت دائم نباید کمتر از 1 سال باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، هادی عبوی گفت در چند سال اخیر در کارگاه‌هایی که ماهیت کار دائم دارند قراردادهای 15 روزه، 1 ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه امضا می شد و افزود اکنون تنها کارگاه‌هایی که ماهیت کار موقت دارند می توانند قراردادهای مدت‌دار کمتر از 1 سال امضا کنند. در این میان خبرگزاری ایلنا با طرح پرسشی در مورد سازوکار الزام کارفرمایان به تبعیت از این دستورالعمل نوشت سرنوشت اجرای آن در کارگاه‌های زیر 10 نفر که توسط دیوان عدالت اداری از شمول قانون کار خارج شدند کماکان مبهم است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود 1 هفته پس از انتشار خبر ورود 10 کارگر چینی به پروژه فولاد زرند در استان کرمان، شرکت ایمیدرو، کارفرمای پروژه آلومینیوم جنوب به دنبال دریافت اجازه ورود 100 تا 150 کارگر چینی برای ساخت این مجتمع صنعتی است. احمد اخلاقی، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرت در استان فارس در این مورد به ایلنا گفت که این درخواست توسط نمایندگان ایمیدرو به صورت شفاهی ارائه شده است و مسئولان این اداره هم روال درخواست مجوز کار برای نیروی خارجی را به آنها اعلام کرده اند. چین یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی 52 میلیارد دلار بوده است. خون انسان، خون حیوان، خاکره، زایات دوریز چوب، صنایع دستی، کارد و چنگال، مبلمان، جوراب شلواری، موم زنبور عسل، شن، ماسه طبیعی، خاک رس، ریگ و سنگ از جمله اقلامی هستند که ایران از چین وارد می کند. در ضمن همین چند روز پیش بود که خبرگزاری مهر در گزارشی از تعطیلی 10 کارخانه کاشی در استان یزد به دلیل واردات کاشی از چین خبر داد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.
هم از منظر نظری و هم از نظر تجربی و اون چه فعالین اقتصادی تو ایران هم از بازرگانان یا صنعتگران بهش واقف هستن اینه که اساساً تجارت ایران با چین یه تجارت نابرابر به این معنی که چین شده مدعی و شریک اصلی تجاری ایران و در انزوای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی ایران طبیعی است که چین میتونه بیشترین مزیت‌ها رو از این رابطه بگیره و در بازاری که رقابت نیست نظرات و شرایط خودش رو تحمیل کنه به اقتصاد ایران. خب در چارچوب توصیف یک چنین احوالی بالاخره میشه نتیجه‌گیری کرد که این آسیب میرسونه به اقتصاد ایران، حالا چه از نظر اینکه ما اساساً به لحاظ کیفیت یا کمیت دارای مزیت نیستیم در ارتباط با تجارت با چین، دوم اینکه این فرصت‌های شغلی در ایران رو از بین میبره به این معنا که بسیاری از این اقلام و کالاها میتونه در خود ایران با کیفیت بالاتر و حتی با قیمت تمام شده پایین‌تر تولید بشه. حال اون که اقتصاد ایران تبدیل شده به صادر کننده شغل به اقتصاد چین.
در همین حال به نوشته خبرگزاری ایلا، اخبار مربوط به ورود کارگران چینی باعث نگرانی کارگران شاغل در پروژه‌های فولاد زرند در استان کرمان و آلومینیوم جنوب در لامرد در استان فارس شده است. بر اساس این گزارش، قرار است بین 50 تا 200 کارگر چینی برای کار در پروژه فولاد زرند وارد این منطقه شوند. همچنین برای پروژه آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین مجتمع آلومینیوم خاورمیانه قرار است بیش از 100 کارگر چینی وارد ایران شوند. اما مقام‌های دولتی در این مورد چه می‌گویند؟ به نوشته ایلنا، رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان گفت کار این کارگران تخصصی است و با توجه به تخصصی که دارند به پروژه وارد شده‌اند. او افزود موقتی بودن کار چینی‌ها در ایران و قول کارفرما مبنی بر بیکار نشدن کارگران ایرانی ما را مجاب می‌کند که مسئله چندان هم حاد نیست. این در حالی است که کارگران پیمانی پروژه کوره بلند فولاد زرند روز 16 خرداد به ایلنا خبر دادند که مجوز کارشان از سوی پیمانکار چینی صادر نشده است. بر اساس این گزارش، احمد اخلاقی، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد به این پرسش که آیا ورود کارگران چینی در شرایط فعلی از نظر اداره کار توجیه منطقی دارد گفت، زمانی که شرکت چینی 0 تا 100 قضیه را در اختیار گرفته است، قطعا می‌خواهد با نیروهای خودش کار کند. احمد علوی در مورد واردات کارگر از چین به یک نکته اشاره می کند.
نظر می رسه که کارفرماهای ایران هم از دولت خصوصی ناتوان از مدیریت بر این واحدهای اقتصادی و صنعتی می خوان این شرکت ها مؤسسات رو به نوعی به سوداوری برسونن و راه چاره رو این دیدن که به شکل یک بسته این مؤسسات رو واگذار بکنن به چینی ها که چینی ها بر اساس کار ارزانتر و به هر حال نیروی کار ارزانتر و مواد و مسائل اولیه ارزانتر در اونجا فعالیت بکنن تا شاید بتونن این واحدهای اقتصادی رو بر جلوگیری کنن از اینکه ورشکست بشه. اما از منظر دیگه هم میشه به این مسئله نگاه کرد و اونم اینه که از اون جهت که کارگران چینی وقتی به عنوان کارگر مهاجر به ایران میان دارای مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیستن، طبیعتاً برای کارفرما هم از دولتی یا خصوصی که همواره در مسیر فعالیت خودشون مواجه هستن با مطالبات کارگران هم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ناتوانن از برآوردن این مطالبات، این رو یک در واقع راه حلی دیدم برای یک حل مشکلات اقتصادی، دو مشکل سیاسی اجتماعی.
این نخستین حضور کارگران چینی در پروژه‌ها در ایران نیست. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، در خرداد سال 91 دستور داده بود که مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال به سرعت حل شود. اخبار مربوط به ورود کارگران چینی در شرایط انتشار یافته است که در سالهای گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آنچه اشغال بخشی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی از جمله اتباع افغان نامیده‌اند انتقاد کرده‌اند. یکی از شنوندگان برای ما با اشاره به استخدام نیروی مهندسی توسط شرکت سهامی عام کف نوشت، پس از مصاحبه به کسانی که قبول شدند گفته شد باید 3 ماه به طور آزمایشی کار کنند و در این مدت بیمه نخواهند شد، ضمن آنکه در ماه نخست حقوقی به آنها پرداخت نمی شود. به نوشته این شنونده، پس از طی این 3 ماه تنها قرارداد ماهانه با این شخص امضا خواهد شد. یک شنونده نیز برای ما می گوید،
رئیس صنایع معادن ایران، حقوق بازنشستگان زبان اصفهان تأخیر افتاده. از 2 سال قبل تا حالا میخواد موافقهشون رو پرداخت کنه. چرا پرداخت نمیکنه؟ چرا حقوق کارگری که 30 سال کار کرده رو عقب میندازه؟
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.